سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 5 و وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه: شمار جانباختگان زلزله نادر و نیرومند در مراکش به دست کم 820 تن رسید. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزارت داخلی مراکش گفته که بیش از 670 تن دیگر زخمی شدند. اداره زمین شناسی ایالات متحده گفته که شدت اولیه این زلزله 6.8 درجه ریشتر بود که 11 شب به وقت محلی رخ داد. گزارش شده که به ساختمان‌ها در روستاهای کوههای اطلس تا شهر تاریخی مراکش زیان رسیده، بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت خارجه پاکستان در پیوند به حمله جنگجویان در منطقه چترال ایالت خیبر پختونخوا و درگیری اخیر در گذرگاه تورخم، سردار احمد شکیب سفیر طالبان افغان در اسلام آباد را احضار کرد. اسلام آباد مدعی است که حمله هفته گذشته شبه نظامیان متعلق به تحریک طالبان پاکستان از ولایت های کنر و نورستان هماهنگ شده بود، هرچند حکومت طالبان نمیپذیرد. تورخم نیز هفته گذشته پس از آغاز درگیری میان نیروهای مرزی پاکستان و طالبان بسته شد. با گزارش شماری از رسانه های پاکستان، وزارت خارجه آن کشور به روز جمعه اعتراض خود را در این مورد به شکیب سپرد. برنامه جهانی غذا WFP گفته که پس از این 1 میلیون مادر و کودک در افغانستان مواد غذایی ویژه برای جلوگیری از سوء تغذیه دریافت کرده نمی توانند. WFP امروز در صفحه X نوشت که این مشکل بنابر نبود کمک مالی لازم از سوی جامعه جهانی به میان آمده است. یک روز پیش از این وحید الله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در صورت عدم کمک رسانی، مردم مناطق دور افتاده در زمستان دچار عدم دسترسی به مواد غذایی خواهند شد. به گفته آقای امانی، 15 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند. سازمان ملل متحد گفته است که در کل نزدیک به 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه عاجل نیاز دارند. امروز 9 سپتامبر مصادف است با 22 سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی، در یک حمله انتحاری در افغانستان. دو مهاجم عرب تبار در پوشش خبرنگار در سال 2001 در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار او را ترور کردند. او در آن هنگام جبهه نظامی زیر نام مقاومت ملی علیه طالبان را رهبری می کرد. در لوی جرگه قانون اساسی در سال 2004 لقب قهرمان ملی به احمد شاه مسعود داده شده بود. و تیم‌های ملی زیر 23 سال افغانستان و ایران بازیشان را در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان، آغاز کردند. 33 دقیقه از آغاز این بازی می گذرد و ایران نخستین گل را به ثمر رساند. در بازی نخست، افغانستان با نتیجه 8-1 در برابر ازبکستان شکست خورد. افغانستان در 12 ماه سپتامبر به مصاف هانگ کانگ می رود. نتیجه این بازی ها به خاطر راهیابی به جام ملت‌های آسیا برای افغانستان مهم است. این جام با حضور تیم‌های ملی زیر 23 سال 16 کشور در ماه اپریل سال آینده در قطر برگزار خواهد شد. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، چهار روز شد که دروازه تورخم برای تاجران و مسافران مسدود است.
اگر این ادامه پیدا بکنه، باغدارا و تمام مردمانی که زراعت پیشه هستند متضرر میشن.
تأکید مسئولان صندوق آموزش نمی تواند منتظر بماند بر مبارزه علیه ممنوعیت حق آموزش و تحصیل دختران در افغانستان.
هستی و دارایی ما تمام تحصیلات ما است، چون که ما می خواستم داینده یک دکتر شوم، اما متاسفانه حال که تمام حال که می بینم تمام امیدهایم به خاک یکسان شده.
روز جهانی حفاظت از آموزش در برابر حمله مرزی 18 ساله در حمله 2 سال پیش بر مکتب در غرب کابل زخمی شده بود.
رول اساسی و مهم یک دانش آموزان امنیت جانی امنیت از اینکه اونا بتونن وقتی مرن در مکتب خیال چه راحت بشه که ما پس از مکتب خانه برمیگردیم.
و برنامه کاروان زهرا نیز در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من جعفر احمدی به همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. خوش آمدید. 4 روز از بسته ماندن دروازه تورخم به دلیل درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستان میگذرد. صدها مسافر و موتر حامل کالاهای تجاری در هر دو طرف گذرگاه گیر مانده و منتظر عبور هستند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
همداشه بعد نگرار من کی ولاریم افروتو دی ساته منډی.
در ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی ظاهرا دیده می‌شود که ده‌ها موتر باربری مملو از میوه و ترکاری در بازار شهر جلال آباد استادند و مالکان آن از ترس فاسد شدن میوه‌هایشان را با نیم قیمت به مردم می‌فروشند. مسئولان مارکت میوه تازه افغانستان نیز تایید می‌کنند که ده‌ها موتر مملو از میوه‌های تازه از دروازه تورخم به بازار جلال آباد برگشت کرده و میوه‌هایشان را لیلام کردند. اختر محمد احمدی رئیس مارکت میوه تازه افغانستان به رادیو آزادی گفت:
حتی کرایه موتر خدا می تاجرای ما پوره کرده نتانستن که به فروش رساندین، بسیار به قیمت نازل فروخته شده. اگر این ادامه پیدا بکنه باغدارا و تمام مردمانی که زراعت پیشه هستند متضرر میشن.
برخی از باشندگان شهر جلال آباد نیز میگویند که پس از بسته شدن دروازه تورخم ده ها موتر مملو از میوه و ترکاری تازه به جلال آباد بازگشتند. کامران سمسور یکی از باشندگان این شهر به رادیو آزادی گفت:
زمون دوستور گلیدل حال داسیده چې هغه موتر چې تازه میوه بار کړی وي.
چشم دیدی ما این است که ده ها موتر مملو از میوه و ترکاری تازه وارد بازار میوه جلال آباد شده و صاحبان آن همه چیز را نیمه بها حراج کردند، زیرا ترس زیادی از خراب شدن میوه و سبزی تازه وجود دارد.
مشرف افریدی باشندی خیبر پختونخوا پشاور و پاکستان به رادیو آزادی گفت که قیمت میوه های تازه به ویژه میوه های وارداتی از افغانستان نیز در بازارهای پشاور افزایش یافته است.
مخکې به ټماټر چې کم دی کیلو آغا
پیش از این قیمت 1 کیلو بادنجان رومی 150 روپیه بود، اما اکنون 400 یا 500 روپیه خریده می شود. همینطور قیمت 1 کیلو انگور به 800 رسیده است. قیمت خربوزه نیز بلند رفته. گرفتن آن از توان مردم بی بضاعت خارج است. ما می خواهیم دروازه تورخم زودتر باز شود.
آغا بالکل بهر شوایدای مونږ دا غوړو چې دا ګرد دریشي.
دروازه تورخم روز چهارشنبه هفته گذشته پس از درگیری مسلحانه میان نیروهای طالبان و نیروهای مرزی پاکستان بسته شد که امروز برای 4th روز بر روی صدها موتر باربری، تجارتی و مسافربری همچنان بسته است. در میان مسافران افراد بیمار، مردان، زنان، کودکان و افراد سالمند دیده می شوند و بر اساس گزارش ها 2 جنازه نیز وجود دارد که تلاش می شود به افغانستان منتقل شوند، اما جانب پاکستانی با آنها اجازه عبور را نداده است. درگیری مسلحانه میان دو طرف در تورخم بر سر ساخت یک پسته امنیتی قدیمی رخ داده است. مقام های کمیساری حکومت طالبان کشته شدن یک سرباز طالبان و یک غیر نظامی را در این درگیری تایید کردند، اما برخی منابع محلی در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که در این درگیری 4 طالب کشته شده است. در آن سوی تورخم گفته شده بود که بر اثر این درگیری یک سرباز پاکستانی و یک غیر نظامی نیز زخمی شدند که هنوز به گونه رسمی در این باره چیزی گفتن نشده است. اما یک منبع آگاه در تورخم به رادیو آزادی گفت که امروز هیئتی از طالبان از کابل برای گفتگو به تورخم می‌رود و امیدواری ها بر این است که این گفتگو سبب باز شدن دروازه تورخم شود. از سوی هم سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد روز جمعه در صفحه ایکسش یا تویتر سابق نوشته که سردار احمد شکیب سرپرست این سفارت با آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان دیدار کرده و در مورد خسارت وارد شده به علت بسته ماندن دروازه تورخم با او صحبت کرده است. زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش در مورد دروازه تورخم گفت که حوادث، ناامنی، نگرانی‌ها، تحولات و پیشرفت‌ها در داخل پاکستان منجر به بسته شدن و باز شدن دروازه تورخم شده است. گفتنی است که این نخستین درگیری میان طالبان و مرزبانان پاکستانی نیست، بلکه پیش از این نیز درگیری‌های مرزی میان آنها در تورخم و چمن رخ داده است که هر دو طرف یکدیگر را مقصر دانستند.
با مسدود شدن گذرگاه تورخم تاجران افغان چقدر زیانمند می شوند؟ همین سوال را خاطر پردیس خبرنگار رادیو آزادی در آغاز گفتگوی با عبدالبصیر رشتیا تجار تاجر و آگاه مسائل اقتصادی پرسیده.
من فکر میکنم که مسئله مشکلات ترانزیت با پاکستان و بسته شدن بنادر ای قصه امروز و یا دیروز نیست. متاسفانه در 20 سال گذشته هم ما با چنین مشکل مواجه بودیم و امروز هم مواجه هستیم و متاسفانه که پاکستانی ها همیش در همه مسائل از بعد سیاسی میبینه، هر از گاهی که روابط سیاسی ما با پاکستان به تیرگی میره شما میبینید که مشکلات مرزی و ترانزیتی را اینا ایجاد میکنن و در حالی که شما میفهمین که افغانستان هم عضو سازمان تجارت جهانی است و پاکستانی ها هم است، اما متاسفانه که همیشه اینا از تمام ماده ها و تمام پالیسی های این سازمان تخطی میکنن و از گاهی که سیزن و یا فصل میوجات و یا تربار افغانستان میرسن اینا مشکلات مرزی را ایجاد میکنن.
رشتیا صاحب، دوامی وضعیت چقدر زیانبار است به نظرتان به تاجران افغان و یا در کل برای هر دو طرف؟
بدون شک بیشترین متضرر مردم افغانستان و باغدار و دهقان افغانستان هستند، چون عمدترین اقلام صادراتی افغانستان هم محصولات زراعتی تشکیل میده. متاسفانه که ما اونمون میارات و استانداردهای جهانی را در قسمت پروسس و پکینگ این میوجات نداریم که بتانیم ما حداقلی را به کشورهای دیگه صادر بکنیم. تنها مشابهت بازاری که ما با پاکستان و هندوستان داریم و پاکستانی‌ها این ضعف خوب می‌دانند، به خاطر است که بیشتر اقلام صادراتی ما هم به بازارهای پاکستان و هندوستان میره و متاسفانه که پاکستانی‌ها از این ضعف افغانستان استفاده کرده و همیش این مشکلات ایجاد کرده و بدون شک این می‌تونه دوام این وضعیت مراوبت استراتژیک اقتصادی ما را با پاکستانی‌ها بیش از پیش متضرر بسازه و حکومت فعلی افغانستان شاید به این فکر باشه تا بتانه یک راه بدیل جستجو بکنن تا امو فشار و یا لنگری که فعلا بالای افغان ها هست، بالای تجار افغان ها هست، اینا کاهش پیدا کنه.
رشتیا صاحب، از دید شما برای حل وضعیت چی باید شود؟
چند راهی وجود داره. راه اولیست که ما کوشش بکنیم که با استفاده از نمایندگی هایی که در کشورهای همسایه و منطقه داریم، خصوصا از شاهی تجارتی دیم، اینا وظیفه‌شون است که به خاطر تسهیل بخشیدن روند تجارت و داد و ستد با کشورهای دیگه تلاش بکنند. ما به خاطر فراورده های زراعتی و تولیدات داخلی افغانستان اونا مارکت در کشورها پیدا بکنند. دومیست که ما تلاش بکنیم تا مطابق به استانداردها و معیاراتی که کشورهای دیگه دارن کالای داخلی خود عیار بسازیم و به کشورها صادرات خود داشته باشیم. سیوم، به خاطر از اینکه یک بارگی فصل تربار افغانستان میرسه، نیاز است که ما حداقل در شهرهای بزرگ سرخانه‌های معیاری و استاندارد داشته باشیم تا در همچون مواردی که مشکل ایجاد میشه ما حداقل بتانیم برای یک مدت کالای خود نگاه بکنیم و در پلوی از او در وقت ضرورت از او استفاده بکنیم و همچنان میشه که ما تلاش بکنیم تا زراعت خود صنعتی بسازیم، یعنی کوشش بکنیم که زراعت ما به صنعت افغانستان تولید بکنه و بیشتر تلاش صورت بگیره تا با ایجاد سرمایه گذاری ها در بخش مثلا خصوصا نمی فراورده زراعتی ما سرمایه گذاری صورت بگیره و فابریکات جور شود.
عبدالبصیر رشتیا، تاجر و آگاه مسائل اقتصادی با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:15 به وقت افغانستان است، 5:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت، و طوری که در آغاز برنامه در خبرها هم گفتیم، تیم‌های ملی زیر 23 سال افغانستان و ایران امروز در تاشکند به میدان رفتند. لحظات پیش ایران گل دومی را هم به دروازه افغانستان وارد کرد. حالا مسئولان صندوق آموزش نمی تواند منتظر بماند، یا education cannot wait می گویند، باید با چالش محرومیت حق آموزش و تحصیل دختران در افغانستان مبارزه شود. Education Cannot Wait، صندوق جهانی چند میلیارد دلاری سازمان ملل متحد برای آموزش در مواقع اضطراری و بحرانهای طولانی مدت است. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
صندوق ملل متحد به نام آموزش نمیتواند منتظر بماند، یا Education Cannot Wait، روز جمعه با نشر گزارش سالانش از رهبران جهان خواسته از حق تحصیل و آموزش زنان و دختران افغان حمایت کنند. این سازمان با نشر گزارش سالانه خود گفته که تفاوت‌های جنسیتی قابل توجهی در افغانستان، سودان جنوبی و یمن در بحث دسترسی به آموزش به خصوص برای دختران وجود دارد. در گزارش این سازمان همچنان آمده که با توجه به همه چالش‌ها در مواردی دختران در ظرفیت یادگیری از پسران پیشی میگیرند. گوردون براون، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش جهانی و رئیس گروه رهبری سطح عالی ECW، در این گزارش ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان را ناعقلانه خوانده است. در همین حال کوثر، دانش آموز صنف 9 و بهار، دانش آموز صنف 11، میگویند به دلیل محرومیت از آموزش ناامید شدند و آیندهشان هم نامعلوم است.
داشتن یک غم آسان نیست و طبعا آدم دچار یک افسردگی میشه. هم نوایم میدارم چقدر دچار افسردگی شده و چقدر درد و رنج در خانه متحمل میشه. این زندگی رو دو برابر برمو سخت‌تر ساخت. زندگی رو دو برابر برمو سخت‌تر ساخت، چون ما آینده تاریکه داریم.
نگرانی ما درباره آینده خودم خیلی بسیار زیاده، چون که ما هستی و دارایی ما تمامش تحصیلات ماست، چون که من میخواستم داینده یک دکتر شوم، اما متاسفانه حال که میبینم تمام امیدهایم به خاک یکسان شده. من خیلی زیاد نگران آینده خود هستم، نمیفهمم که آینده ما آخر چی میشه.
در گزارش صندوق آموزش نمیتواند منتظر بماند آمده است که حمایت از تحصیل دختران از طریق اقدام مثبت برای معلمان زن در افغانستان با چالش‌های جدی مواجه است، و بر اساس گزارش‌هایشان میزان مشارکت آموزگاران زن در برنامه آموزشی چند ساله تاباوری افغانستان یا MYRP 9% کاهش یافته است. برنامه آموزشی چند ساله تاباوری افغانستان یا MYRP با بودجه حدود 50 میلیون دلاری از سوی یونیسف در 9 ولایت افغانستان تطبیق می‌شود. با این وجود 19 روز شده که حکومت طالبان دروازه های مکاتب را بر روی دختران بالاتر از سنف 6 بسته است. در تازه ترین مورد، سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، در دیدار با هیئت سازمان همکاری اسلامی گفت که جهان و مردم باید تا فراهم شدن شرایط آموزشی برای دختران صبور باشند. همچنان ممنوعیت دختران و زنان از رفتن به پوهنتون‌ها، کار در بسیاری ادارات دولتی و همه ادارات غیر دولتی ملی و بین المللی، و حتی رفتن به تفریحگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، سفر بدون محرم در مسافه‌های طولانی و حجاب اجباری از موارد دیگری هستند که زنان و دختران افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان تجربه می‌کنند.
امروز 9 سپتامبر برابر است با روز جهانی حفاظت از آموزش در برابر حمله. مراکز آموزشی و تحصیلی در افغانستان به عنوان یک کشور جنگ زده بارها مورد حملات مسلحانه و انفجاری قرار گرفته. در این گزارش با برخی از دانش آموزان صحبت شده که به مراکز آموزشیشان حمله شده بود.
9 سپتامبر برابر به روز جهانی حفاظت از آموزش در برابر حمله است. این در حالی است که در بیش از 2 دهه گذشته حملات متعدد بر پوهنتون‌ها و مراکز آموزشی که اغلب آن را داعش بر عهده گرفته صورت گرفته است و گاهی هم از ساختمان مکاتب به عنوان سنگر استفاده شده است. مرضیه 18 ساله یکی از دانش آموزان مکتب سید الشهدا در غرب کابل در حمله 18 سوریه 1400 به این مکتب مجروح شد. او به رادیو آزادی میگوید که او و دوستانش برای درس خواندن به مکتب رفته بودند و در هنگام بیرون شدن از مکتب با حمله انتحاری روبرو شدند. او گفت که در این حمله 2 پا و 1 دستش آسیب شدید دیدند. با باور مرضیه تحصیل در فضای آرام و دور از هر تهدید برای دانش آموزان ضروری است.
رول اساسی و مهم یک دانش آموزان امنیت جانی امنیت از یک نه بتونن وقتی مرن در مکتب خیال راحت بشه که ما پس از مکتب خانه برمیگردیم، پس از کورس رفتن خانه برمیگردیم و دوچار از این نمیشیم که دیگه خانه نبیاییم یا که دیگه فامیل خانه نبینیم یا که دیگه نتونیم بریم مکتب درس بخونیم.
در حمله بر مکتب سید الشهدا حدود 100 کشته و بیش از 160 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال فائزه فلاح یک محصل پوهنتون کابل از حمله سال 2022 بر پوهنتون کابل روایت میکند.
از بس که دست پوچه شده بودیم مثلا نمیفهمیدیم چیکار کنیم. دخترها همه گریه میکردن، بعضی زوف کرده بود، بچه‌ها میدویدن. خب در کل خودم خیلی زیاد ترسیده بودم، خیلی حالت بدی بود. خیلی به سختی تانستیم از اونجا برایم که بالاخره دروازه تحصیلات باز شد و ما از دروازه سر فرار کردیم. دیگه کوچه به کوچه فقط میدویدیم میرفتیم. صدای آمبولانس بود، صدای فایر میشنیدیم، صدای جیغ و گریه و اینا رو میشنیدیم.
در حمله 12 عقرب سال 1399 خورشیدی بر پوهنتون کابل دست کم 22 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. در 20 سال گذشته در افغانستان مراکز آموزشی و دانشجویان و دانش آموزان بارها هدف قرار گرفتند. مرکز آموزشی کوثر، پوهنتون کابل، مرکز آموزشی موعود، مرکز آموزشی کاج و حمله بر پوهنتون آمریکایی افغانستان از نمونه های درشت حملات به مراکز و نهادهای آموزشی هستند که تلفات زیادی را بر جا گذاشتند. مسئولیت اکثریت این حملات را گروه داعش به عهده گرفت. از سوی دیگر نظام جمهوری پیشین گروه طالبان را به تخریب و آتش زدن مکاتب و استفاده آن به عنوان سنگر در درگیری ها متهم میکرد. اتهاماتی که طالبان به گونه رسمی درباره آن چیزی نگفتند. اما حکومت طالبان در حال حاضر مراکز آموزشی از جمله مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها را برای دختران بسته است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در حساب ایکس خود یا توییتر سابق به مناسبت روز محافظت از آموزش در برابر حمله نوشته است که مکاتب باید بهشت امنی برای یادگیری باشند، اما به باور او حملات به دانش آموزان، آموزگاران و کارکنان آموزشی زیاد رایج شده است. در همین حال سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید که بر اساس گزارش ائتلاف جهانی برای محافظت از آموزش در برابر حمله، بیش از 14500 گزارش از حملات بر آموزش و یا استفاده نظامی از امکانات آموزشی در سراسر جهان بین سالهای 2017 تا 2022 ثبت شده است. یونسکو افزوده که در این مدت بیش از 28000 دانش آموز، معلم و پوهنتون به دلیل درگیری‌های مسلحانه آسیب دیدند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 28 می سال 2020 با تصویب قطعنامه 9 سپتامبر را به عنوان روز جهانی حفاظت از آموزش در برابر حمله نامگذاری کرده است. امسال شعار این روز عدالت برای قربانیان است که در برنامه تجلیل از آن درباره آن بحث خواهد شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی موج های کوتاه 19.21 و 25 متر. طوری که در خبرها هم گفتیم شمار جانباختگان زلزله نیرومند در مراکش به بیش از 800 تن رسیده. بیایید جزئیات بیشتر را از مقیم نایب بشنویم.
این زلزله در 6 دهه گذشته در مراکش واقع در شمال غرب افریقا مرگبارترین به حساب می رود. نخستین تکانهای زلزله در 11:11 دیشب به قدرت 6.8 ریشتر بوده و 19 دقیقه بعد زمین لرزه دیگر به قدرت 4.9 درجه ریشتر رخ داده است. گفته می شود که مرکز زلزله در کوههای اطلس در 71 کیلومتری شهر مراکش بوده. بر اساس معلومات اداره زمینشناسی امریکا، مرکز زلزله در عمق 18.5 کیلومتری زمین بوده است. این زلزله تکانهای دیگر هم به دنبال داشت. مردم در شهر مراکش از ترس دیشب را بیرون از خانه سپری کردند. تعداد زیادی از ساختمان‌های شهر مراکش در فهرست آثار باستانی یونسکو ثبت بوده و گفته می‌شود که تکان‌های از زلزله به آثار باستانی هم آسیب وارد کرده است. اسوشیتد پرس گزارش داد که مسجد باستانی قرن 12 میلادی قرطبه در مراکش نیز آسیب دیده است. در اثر این زلزله در برخی مناطق سرک ها درز کرده و ریزش سنگ پارچه ها از کوها و تپه ها راه های عام را مسدود کرده است. وزارت داخلی مراکش می گوید که تکان های زلزله به 6 ولایت دیگر هم خساره وارد کرده است. عملیات نجات همچنان ادامه دارد. مقامات می گویند که هنوز معلومات دقیق از تلفات در مناطق کوهستانی در دست ندارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. ما حالا سر میزنیم به چارکار، جایی که شماری از باشندگانش میگویند که به دلیل فقر به گدایی روی آوردند. همکارم گزارش میداد.
کاملای 57 ساله در خانه کاگلی در منطقه توبدره شهر چارکار ولایت پروان با فقر دست و پنجه نرم میکند. او یگانه سرپرست خانواده 10 نفر است. محدودیت های گسترده طالبان بر کار زنان، افزایش بیکاری و فقر سبب شده که او دست به گدایی بزند. کاملا در ادامه بیشتر میگوید.
مشکل ما زیاد است. ازو بگی ازو بگی ازو بگی نمیل 60-70 هزار پا ما خلطا رفتیم. از هر کدام از خیش قوم که گرفتیم رتانده که نمیتانیم کدم. این این مشکلات داری. شاورم سنشکن بود آلا نمیتانه زار ضعیف شدم. نمیتانیم که کمک کنه غیر خدای پاک بنده کمک بنده رو ندیدیم. به شرطی که کمک از ما میخواییم از دولت که کمک شد وقت ما. پیسی نه کمک کنه. آرد برین کمک کنه. چای بوره کمک کنه. به همه چیز ما ضرورت داریم.
مثل کاملا شمار زیادی از زنان و تعدادی از کودکان محلی دست به گدایی میزنند. این پسر 11 ساله باشنده روستای هوفیان شهر چاریکار ولایت پروان است. برای اینکه هویتش در امان باشد نامش را در گزارش نمی آورم.
پدرم در خانه بیکاره. وقتا سنگکاری گلکاری آل بیکاره. برادر دیگه ما است. در اونجا آشپزی میکنه یا ایسی تلبرین نان میته میره خانه. در بوتال 50 روپا 60 روپا 40 روپا انقا پیدا میکنم. برادرم میگه کار بود که اگلومنان پیدا شوارم.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، گزارش‌ها از افزایش میزان بیکاری و محدود شدن فعالیت‌های نهادهای جهانی در این کشور منتشر شده‌اند. بر بنیاد آمارهای رسمی، بیش از نیمی از جمعیت بیش از 40 میلیونی افغانستان نیاز به کمک‌های فوری بشری دارند. مولوی قدرت‌الله زاکر، رئیس کار امور اجتماعی حکومت طالبان در ولایت پروان، به رادیو آزادی می‌گوید که تا حال بین 120 الی 130 تن از گدایان را جمع‌آوری کرده‌اند. آقای زاکر بی آن که از طرح مشخص یاد کند در ادامه بیشتر میگوید.
گداها به 4 بخش تقسیم شدند. بخش اولش مربوط سعتامه می شود که شامل پودری ها است. بخش دوم مربوط شهدا و معلولین می شود که آن گدایانی که معلول و معیوب می باشند و بخش سومش مربوط ما می شود که اطفال هستند و اطفالی که مادر و پدر ندارند. ما رسما در پرواجگاه شامل می کنیم و بخش چهارم مربوط معارف می شود. او ایده از اطفالی که از درس به دور ماندند در چوکات معارف زمینه درس را برایشان فراهم می کنند.
اما مشکل به مراتب فراتر از اظهارات مقام‌های محلی طالبان به نظر می‌رسد. با تازگی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفت که به علت کمبود بودجه مجبور است که کمک‌هایش را به 2 میلیون نیازمند دیگر قطع کند که با این حساب تعداد مجموعی کسانی که از کمک بی‌بهره می‌شوند به 10 میلیون تن خواهد رسید. حال دیده شود که در ماه‌های آینده و به خصوص در فصل زمستان به نیازمندان چگونه رسیدگی خواهد شد.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. حالا هم فشرده خبرهای مهم را به شما داریم. شمار جان باختگان زلزله نادر و نیرو